التي التي رجوت بغضها جتيم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أبوابها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأنت منني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
لا إله إلا الله ملك الحق المبين. لا إله إلا الله ملك الحق المبين. لا إله إلا الله ملك الحق المبين. لا إله إلا الله ملك الحق.
خوبان همراه، به پایان امروز قرار بندگی رسیدیم. از شما ممنونیم. لحظه هایتان سرشار از آرامش و یاد خدا و تا قراری دیگر، خداحافظ.
خدای من یا گرچه فرهاده به تلخی جان برایت باک نیست، گرچه فرهاده به تلخی جان برایت باک نیست، بس حکایت ها گرچه فرهادم به تلخی جان برایت باک نیست، بس حکایت های شیرین باز میماند زمان. آخ دای عزیز منم، آخم
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
اگر شبها شبیه الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود
در فکری آریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستانه نمی زد، دوامی خانه نمی زد، کسی از بابتی دنیا نمی ترسید نره می زد. اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همون شبها همون کابل برایم نیست خیالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود دلیم جم بود. وای خوابی بود، به جامی تشنه آبی بود، به شهری عشق و یاری حریفی با حسابی بود، جدای خواب را دزدید، زلالی آب را دزدید، از آن شبهای مهتابی کسی مهتاب را دزدید. اگر شبها شبی یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همون شبها همون کابل برایم نیست خیالم بود، تو بودی در کنار من، دلی جم بود دلی جم بود. وای
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و آقای سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. سفر بادغیسی داریم، ولایتی که هم کوه دارد و هم دشت، هم مراتع و هم چراگاه‌های سرسبز دارد و هم دره‌های دیدنی. پستزارهای بادغیس که سرمایه خدادادی این ولایت است، هم برای معیشت مردم منطقه کمک است و هم جنبه تفریگاه‌های قشنگ برای ولایت را دارد.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم‌ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
از قدیم در ولایت‌های دارای جنگل پسته در افغانستان رسم بوده که حکومت‌ها تا زمان رسیدن این محصول گرانبها مردم را از آسیب رساندن به درختان پسته منع می‌کردند. در افغانستان پسته‌زارها به شکل طبیعی است و باغات پسته پرورش یافته در حدی نیست که مالک و محدوده مشخص داشته باشد. پسته مال مردم منطقه است، منتها باید این محصول در زمان مناسب برداشت شود. مردم برای این ساماندهی برداشت شعله پسته می گویند. گفتیم که پستزارها از نگاه تفریحی هم منظره قشنگی برای بازدید کنندگان است و بادغیس هم سهم خوبی از این نعمت دارد.
با نزدیک شدن فصل بهار و زیبا شدن طبیعت پستلیق بادغیس، شمار زیادی از مردم این ولایت و سایر ولایات به اینجا می آیند. پستلیق یکی از زیباترین طبیعت ولایت بادغیس است.
در گذشته یعنی مدت مدیدی میشه که ما حوصله نمیکردیم، جرأت نمیکردیم که یعنی در نزدیکی پستلیق بیایم اینجا به تفریح بیایم در همراه دوستا و رفقا. الحمدلله فعلا وضعیت امنیت کامل برقراره در شهر قلعه‌نو، در ولایت بادغیس. دوستا، رفقا، جوانا، حتی فامیل ها میبینیم که از خارج ولایت میان در ولایت بادغیس، در پارک ملی ما که همون پستلیق ما میباشد، به اینجا با خیال آسوده و راحت میان به میله. و چه کسانی که ما شاهدیم که از طرف شب میان اینجا و خیمه ها برپا میکنند. در کل انسان در هر اجتماع و در هر محیطی که قرار داره باید بعضی از نزاکت ها و فرهنگ ها را رعایت بکنه. اگر ما در پارک ملی خود که پستلیق است، اگر ما میایم به خاطر تفریح و سرگرمی، کوشش بکنیم که به چراگاه ها، به درختان پستلیق که سرمایه ملی شهر ماست، آسیب نرسانیم، که این سرمایه ملی ما باید حفظ کنیم و کوشا باشیم که در نسل های بعدی هم بتوانند نسل های آینده از این استفاده بکنند.
خود دوستا آمدیم که از نعمت‌های خداوندی بهره‌مند شیم، از نزدیک گفتیم دیدن کنیم. دگست خیلی خوبی خوشی داریم که همه دوستای ما میتونن که به یک آرامش خوبی در هر سرزمین و در هر مکانی که خواسته باشن میتونن که بروان. واقعیت خوش و خندان هستیم که امروز پهلوی دوستان خود در چهار اطراف همه شما شاهد حال هستیم. میبینیم که از هر محیط و منطقه مثلا در پستلق آمدن و خیلی خوشاینده.
اما گفتنی شما با کسایی که بینجه به تفریح آماده چی هست؟ در قسمت
گفتنی ما واقعیت ما خودم یک اندازه اندوگین هستم در رابطه یک فیرهای بیجای بعضی دوستا اگر چی جایی نیسته که مثلا تیراندازی کنن و اینجا نشان بزنن واقعیت محیط اخلال کنن از همچون دوستا خواهش می است که کوشش کنن که حتی به تجهیزات نظامی تجهیزات شخصی که دارن نباید به همچون محیط بیارن. اگر در کسا هستن احتمال است که هراس داشته باشن از این مثلا فیرهای هوایی که این دوستا که مثلا انجام میدن و خواهش ما از دوستایی است که کوشش بکنن که دوباره همچون فیرهای بیجا در این محیط استفاده نکنن.
بادغیس نزدیک به 30,000 هکتار جنگل پسته دارد که کمتر از یک صده پیش پهنای این جنگل ها به 90,000 هکتار زمین می رسد.
اسم ما محبت الله است، پیام تخلص میکنیم.
از کجا
آمده؟ ما از قشر قلعینه ولایت بادغیس فعلا در ولسوالی آبکمری هستیم سایه پستلیق. دوست هایی که میان یک خواهش موست برادر از یاس این درخت های پستک هست از تمام از این مردم هست. نعمت های خداوند است که برای ما عطا فرموده. وظیفه ما و شما تک تک وظیفه فرد از این جامعه است که باید از اون مراقبت کنه و محافظت کنه، چون یگانه آید از این مردم در این ساحه هست همین پسته است. اگه درخت های پسته ضمن از اینکه خود از این درخت ها کربن میگیره و اکسیژن جدید تولید میکنه ضمن از یک اقتصاد مردم اینجا همین خود پسته تشکیل میده. در صورتی که یک خواهش ازشان دارم که دوستا از این کارها پرهیز کنن و همین نظافت محیط مراعت کنن. دیگه یک تا موضوعاتی هست که خواهشانه ازشان دارم چون مثل فیر و افراد مسلح بازی جمعی هست خواهش ازشان میکنیم که اینجا فیر چیز نکنه چون ممانعت میشه. اکثرا فامیلا هست دوست هست ما به آرامش آمدیم که روح روان ما آرام شوه نه ای که روح روان ما مختل شوه.
خیره 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 خیره
تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ترنم باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده،
به نام کردگار دانا و توانا. سلام بر امام پاکی‌ها، شمایی که همیشه با محبت‌هایتان در قلب آدم‌ها جا داری. آقای خوبم، قصه خوبی‌هایت در همه جای دنیا پیچیده است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما دوستان خوب، یک بار دیگر قلب‌های من را در ترنم باران محبت امام هشتم علیه السلام متبرک می‌کنیم و همراه شما به زیارت حضرت رضا علیه السلام می‌رویم. یکی از شرایط استجابت دعا دوری از گناهان است. کسی که چشم امید به درگاه خالق بی‌نیاز دوخته و دست خالی خود را به درگاه بی‌نیاز دراز کرده است، همواره می‌کوشد که دامنش را از آلوده شدن به گناهان پاک نگه دارد. شخصی خدمت امام رضا علیه السلام آمد و از برآورده نشدن حاجت‌های خود گله کرد. حضرت چند توصیه به وی کرد: اینکه صبر پیشه کند، صله رحم به جای آورد و عیب مردم را آشکار نکند و همواره در پی حلال باشد. وقتی تمام قصه های دنیا در قلبم انباشته می شود، تنها جایی که آرامم می کند خانه شماست. هیچ کلمه ای جز سلامی که به شما می گویم مرهم دل غمگینم نیست. ای مهربان ترین، هر آنچه مرا از دوستی با شما دور می کند برایم بی ارزش است و آنچه مرا به شما و خاندان عزیزتان نزدیک تر می کند برایم هدیه ای از جانب خداست، چرا که دلم را آرام و قلبم را مطمئن می کند.
السلام علیک یا علی ابن موسی. به حق جواد از راه دور برسم و سلام جواد بده آمان.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
سرور والا گوهر، هم شهریار بحر و بر، مصطفی را دودمانی یا علی موسر رضا، کوکب برج یقین، شمع سماوات و زمین، شاهباز لا مکانی یا علی موسر رضا، معدن گنج و سخا، صبح سعادت را زیا، کام بخش و کامرانی یا علی موسر رضا.
شاه خراسانیم، رستم دستانیم، دست مرا رد مکان، بر در شاه آمدم، بر در شاه آمدم.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز هم در کنار شما دوستان همراه با بخش حرمشناسی همراهیم. بقعه مبارک امام رضا علیه السلام در ابتدا شبیه به بنای چارگوش ارسلان جاذب که اکنون در سنگ بست قرار دارد بود. این بقعه در میان باغ دلگشایی قرار داشت و احتمالاً یک راه ورودی به این بنای مذهبی وجود داشته است. ابن بطوطه در سال 734 هجری قمری به مشهد سفر کرده و در سفرنامه اش چنین نوشته است: امام رضا علیه السلام قبه بزرگی دارد و قبر امام علیه السلام در داخل زاویه است که مکتب و مسجدی در کنار آن وجود دارد و این امارت ها همه با سبکی بسیار زیبا و ملیح ساخته شده و دیوارهای آن کاشی است. آستان در قبه هم از نقره است و پرده ابریشم زردوزی شده ای از در آن آویخته شده. با گذشت چند سال از آن زمان تا کنون و توسعه روزافزون این بارگاه منور، بر مسیرهای ورودی آن نیز افزوده شده و طوری که امروز حرم مطهر رضوی 17 وادی و مدخل ورودی دارد. هر لحظه و هر ثانیه خدا را برای دوستی با مولای خوبان حضرت رضا علیه السلام سپاس می‌گوییم. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. ترنم باران تقدیم و حضورتان شد طبق فهرست برنامه ها. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی و مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعلق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. دوستان عزیز، امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردید. شنونده عزیزی پرسیدند کسی که از دنیا می رود و بعد از مدتی یکی از بستگانش از دنیا می رود، در آن دنیا چگونه با هم ملاقات می کنند؟ برادر محترمی پرسیدند، لطفاً درباره اسماء حسنا توضیح دهید و خواستی که برای آن ذکر کردن درست هست یا خیر. خواهر محترمی هم پرسیدند برای اثبات خدا در ذهن بچه ها از چه روشی بهتر است که استفاده کنیم. برادر محترم دیگری برای ما این سوال ارسال کردن و پرسیدن که آیا گناه کردن در سنین مختلف فرق داره و مجازات آن متفاوت است یا خیر؟
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه‌های ماست، این صدای نیه صدای ماست، این صدای نیه صدای ماست.
خب دوستان عزیز، قبل از این که بریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز و بپرسیم از حجت الاسلام رضا محمدی، شماره پیامک کار خدمت شما اعلام میکنم که اگر شما هم سوالی داشتید و خواستید مطرح بکنید، بتونید با ما در ارتباط باشید. در ایران 3826 هست و در افغانستان 0-794-71-71-44. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی پرسیدند کسی که از دنیا می رود و بعد از مدتی یکی از بستگانش از دنیا می رود، در آن دنیا چگونه با یکدیگر ملاقات می کنند؟ عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و از ایشان می خواهیم که پاسخ این شنونده عزیز را بدهند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله، به محضی که از دنیا رفت میان اهل برزخ، انباتش میان محاصرش میکنن، انباتش، اقوامش، دوستانش، کسانی که قبل از او از دنیا رفتن میان محاصرش میکنن و شروع میکنن از این سوال کردن راجبه کسانی که در دنیا هستن، فلانی حالش چطوره، فلانی حالش چطوره، و میپرسن. اگه ایشون گفت که وقتی که من از دنیا میامدم ایشون هنوز تو دنیا بود و زندگی میکرد، اینها امیدوار میشن که میاد پیش خودشون. اما اگه گفت نه، ایشون قبلا مرده، مثلا 3 سال پیش 5 سال پیش مرده، اینا اهل برزخ ناراحت میشن و میگن که سقوط کرده، سقوط کرده، قد هوا هوا، چون پیش خودشون نیامده میفهمن که رفته جهنم برزخی و سقوط کرده. پس از همون لحظه‌ای که وارد برزخ میشه اقوامش محاصرش میکنن و سوالش میکنن، و همینطور هست که از نعمتهای بهشت برزخی همین دید و بازدید با اقوام آشنایان هست. امام صادق علیه السلام سوال کردن که مؤمن وقتی که از دنیا میره چی میشه؟ فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در منزلهای ویژه در بهشت برزخی زندگی میکنن، یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنیهاش مینوشن، و یتزاورون فیها، اونجا به دید و بازدید هم میرن، به زیارت هم میرن، و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، دعاشون هم اینه که خدای قیامت رو برپا کن تا ما بریم تو اون بهشت اصلی که بهشت خود باشه. خلاصه این که بله، اونجا یکی از نعمت‌های بهشت برزخی همین دید و بازدیدها و همین زیارت هاست که از همون لحظه از دنیا رفتن شروع میشه و ادامه داره.
بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی، فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان، تا دوست دار من تویی، بهره یاب از دولتم، تا با تو هم خلوت نشین، بر کنار از مهنتم، تا در کنار من تویی.
از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما دوستان و سروران گرامی هستیم. در این برنامه کارشناسان ما پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هستند. پیامکی به دست ما رسیده از برادر محترمی که گفتند لطفاً درباره اسماء حسنا توضیح دهید و آیا خواصی که برای آن ذکر کردند درست است یا خیر. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
اسماء الحسنا 99 تاست. در واسطه از طریق شیعه و سنی نقل شده، همه گفتن 100 الا 1، 99 تا. و خود تو قرآن هم داریم که ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، برای خدا اسمهای زیبایی است، خدا رو با اون اسما بخونید. در واقع هم داریم که هر کس خدا رو با این اسماء الحسنا که گفتم 99 تاست بخواند و خدا رو دعا کنه با این اسما خدا رو بخواند، دعاش مستجاب میشه. خاصیتش اینه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فی الکافی عن النبی صلی الله علیه و آله مستریح و مستراح منه، از این مرز بین دنیا و آخرت همه عبور میکنند و دو قسمند، یه عده خودشون با این عبور به راحت میرسند، از رنج نجات پیدا میکنند، یه عده هم کسانی هستند که وقتی عبور میکنند دیگران از دست اونها راحت میشوند. اما المستریح، اون کسی که خودش با عبور از دروازه مرگ به راحت میرسد، فالعبد الصالح، بنده صالح، راحت میشه. پس عبد صالح استراح من غم دنیا، یکی این، و ما کان فیه من العباده. خب یک ریاضت هایی بر عهده بنده مؤمن هست در دنیا و عبد صالح ریاضت هایی باید بکشه، کارهایی باید بکنه، تقیداتی داره، روزه ماه رمضان در هوای گرم مثلا فرض کنید، یا برخواستن در نیمه شب از خواب راحت برای عبادت، اینا خب یک رنج هاییست دیگه، رنج های جسمانیست. اگرچه حالا اون بندگانی که به مراتب بالا برسند این رنج ها براشون راحت است، لذت میبرند، اما متعارف ماها اگر چنانچه دوچار یک چنین خودمون رو دوچار کنیم به این جور عبادات و واقعا تقید داشته باشیم، بالاخره یه پابندی سختی است، از او هم راحت میشه. استراح از اینها ال راحت و نعیم الاخره، این اون قسم اول. اما المستراح من فالفاجر، کی از دست او راحت می شود؟ اول یستریخ منه ملکاه، این دو ملک الهی که مأمور نوشتن اعمال او هستن، اونا از دستش راحت میشن که هی میدیدن گناه میکنه، خطا میکنه، معصیت الهی میکنه. خب اینا ملک بودند، رنج میبردن لابد از او، اونها از دستش راحت میشن. الذان یحفظان علیه، اون کسانی که یحفظونه من امر الله، یعنی از دستور خدای متعال حفاظت میکنن. و خادمو، اون کسانی که در دنیا خدمت او رو میکنن از دستش راحت میشن. و اهلو و الارض التي كان يمشي عليها، همین زمینی که انسان فاجر بر روی او عبور میکنه، این زمین هم از دست او راحت میشود. ما نمیفهمیم که چه داره میگذره در این عالم وجود و در این عالم کون، با این چشم ظاهری چیزهایی رو نمیشود فهمید، اما این واقعیت داره، اون زمین هم از دست او راحت میشود.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای مرا از لطف و از احسان، کلام پر مهرت بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
بخش حدیث هدایت بود. بسیار خوشحالیم که ما را همراهی میکنید با این برنامه. خواهر عزیزی پیامک زدن به ما و گفتند که برای اثبات خدا در ذهن بچه ها بهتر است که از چه روشی استفاده کنیم. لطفاً در این باره راهنمایی کنید. میشنویم توضیحات و پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
برای اثبات وجود خداوند متعال برای بچه ها بهترین راه مثال زدنه. از بچه بپرسید که این غذا چرا شوره؟ میگه چون نمک ریختن توش. بپرسید چرا نمک شوره؟ یکم تأمل میکنه میگه خب نمک خودش شوره. چرا غذا چربه؟ میگه چون روغن توش ریختن. روغن چرا چربه؟ روغن خودش چربه. آتش چرا گرمه؟ آتش خودش گرمه. یخ خودش سرده. آب خودش روانه. بید خیلی خوب فرزندم، وجود من و شما مثل شوری غذاست که از خود غذا نیست، از خارج وارد شده به غذا. اما وجود خدا مثل شوری نمکه که دیگه شوری هست کسی نگرفته، ذات نمک شوره. وجود خدا از خودشه، مثل شوری نمک، مثل گرمی آتش. ولی وجود من و شما از خودمون نیست، از خداست. همه عالم وجودش از خداست، اما خود خدا وجودش از خودشه، مثل همون چربی روغن. با این مثال ها میشه تا حدی خدا رو برای بچه‌ها ثابت کرد. میشه بهش گفت که اگر شما مثلا فرض کنم که یه نقاشی ببینی تو دفتر خودت، قبلا هم نقاشی نبوده، چی فکر میکنی؟ میگه خب فکر میکنم که مثلا خواهرم اومده نقاشی کشیده. اگر ازش بپرسی خب ممکنه بگه که نه این نقاشی خودش خود به خود تو دفترش اومده. نه خیر، اینجوری که نمیشه، حتما خواهرم اومده، من نبودم تو دفتر من نقاشی کرد. میگه خب این عالم که ما میبینیم نقاشی خداست، نمیشه این همه نقاشی که در عالم هست اینها نقاش نداشته باشه، نقاش عالم خداست. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. اینها رو میشه با این مثال ها خدا رو برای بچه ثابت کرد.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی. فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان، تا دوستدار من تویی. بهر یاب از دولتم، تا با تو هم خلوت نشین. بر کنار از مهنتم، تا در کنار من تویی.
خب دوستان عزیز، بریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. برادر محترم دیگری برای ما این سوال ارسال کردن و پرسیدن که آیا گناه کردن در سنین مختلف فرق داره و مجازات آن متفاوت است یا خیر؟ استاد محمدی بفرمایید جوابی برادر بزرگواره.
نه فرق میکنه، تفاوت داره در دورهای مختلف. اولا بچه تا سن بلوغ نرسیدی چه گناهی در نامه عملش نوشته نمیشه. یعنی بچه، حالا چه پسر چه دختر، تا به سن بلوغ نرسیده گناهی به حسابش نوشته نمیشه. منظور این حرف این نیست که اگر بچه مثلا حقی را از کسی ضایع کرد اون حق ضایع شده باشه، نه. اولیا بچه باید حق را جبران بکنه. مثلا بچه اگر زد شیشه مردم را شکست یا زد دست یک نفر را شکست، ولی اون بچه باید جبران بکنه و اون از کنم دیهش رو پرداخت بکنه، یا اون مالی که ضایع کرده رو باید تاوانش رو بده. و اگر این کار رو دیه بچه نکرد، خود بچه وقتی به سن بلوغ رسید باید اون حقی که ضایع کرده رو بده. اما گناهی در نامه عملش نوشته نمیشه، چون دزدی دو حیثیت داره: یک، نافرمانی خدا و اینکه کار قبیحی انجام شده، کار زشتی انجام شده. دو، حقی که در مسیر این دزدی ضایع شده. اون اولیش در نامه عمل بچه نوشته نمیشه، ولی دومیش به حسابش گذاشته میشه، یا ولیش باید این حقو پرداخت کنه، اگه پرداخت نکرد خودش باید در بزرگی پرداخت کنه. پس بچه اصلا گناه در نامه عملش نوشته نمیشه. انسان ها هم تا سن 40 سالگی باز یک نوع تخفیف هایی دربارشون ممکنه اعمال بشه. از سن 40 سالگی به بعد سختگیری میشه، دیگه میگم عقلش کامل شد، دیگه دوره نمیدونم شور جوانی و همه گذشت، از این به بعد دیگه مطلب حساس تر میشه. پس خود اون کسانی هم که بالغن، باز این دو مرحله با هم فرق میکنه. قبل از 40 سالگی با بعد از 40 سالگی تفاوت میکنه. قبل از 40 سالگی ممکن تخفیف هایی داده بشه، اما بعد از 40 سالگی دیگه تخفیف هم داده نمیشه. از اون طرف سن های بالاتر یک رحمت هایی هم، مثلا از سن 50 سالگی میرسه میگن خب دیگه این در حال مستضعف، به سن استضعاف رسه، به سن 60 سالی که میرسه مرحوم میشه، یعنی مورد رحمت ویژه قرار میگیره. بالاتر که میره که دیگه خیلی عنایت ویژه هم تو سنهای بالاتر مومن که به اون سنها میرسه، عنایت ویژه از اون طرف باز هست از طرف خدا.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال